بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. نکته بسیار مهمی در لا یؤمنون روز گذشته عنایت فرمودید که این لا یؤمنون، لا یؤمنون جبری نیست، لا یؤمنون اختیاریه، یعنی زمینه ایمان آوردن برای کل فراهمه، ولی اینا ایمان نمیارن، میتونن ایمان بیارن ولی به سوء اختیار و انتخاب خودشون ایمان نمیارن. که حالا در آیه بعد ختم الله علی قلوبهم میتونیم همین مسئله رو گسترش بدیم که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. اولا فعل ختم در اینجا با علی مفعول گرفته، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم، که قلوب و سمع مفعول ختمه میشه، یه دونه مفعول میگیره ولی آوا و عاطفه یه مفعول دیگه هم بهش اضافه شده. فعل لازم در ختمه وقتی با علا متعدی میشه میگن به معنی بستنه، به معنی تمام کردنه. حالا این که پروردگار میفرماید ما دل اونها رو بستیم و گوش اونها رو هم بستیم، اولا معلوم باشه که این گوش همون گوش انسانیه، همون گوش حقیقیه، نه این گوشی که روی سره، اون که در کفار سالم بود و اصوات رو می شنیدن. یه معنی معنوی داره، یعنی دیگه به حقایق توجهی نمی کنن، پذیرشی ندارن. در آخرین آیه سوره بقره که از قول اهل ایمان نقل میکنه و قالوا سمعنا و اطعنا، این سمعنا رو همه سمعنا هستن، اون وقتی که صدای انبیا بلند شد همه این صدا رو شنیدن، اما این که میگه اهل ایمان میگن سمعنا یعنی قبول کردیم، یعنی پذیرفتیم در مقابل اونایی که صدا رو شنیدن و قبول نکردن، نه اینکه کر شدن و تا پیغمبر در مکه بود دیگه صدا نمیشنیدن، نه صدا رو میشنیدن. منظور اینه که این حالت پذیرششون و قبول کردنشون چراغشو خاموش کردیم، هم نیروی قلبشون رو در گرفتن حقایق صفر کردیم و هم نیروی پذیرششون رو صفر کردیم، نه بل اجبار. این رو هم باید در دایره اختیار بحث کرد که من در این زمینه خیلی دقت کردم که چه جملاتی رو در اینجا به کار بگیریم که حق به معنا روشن بشه. بهترینش این به نظرم رسید که اینا عملا و حتی اقرارن بعد سالها که از بعثت رسول خدا گذشته بود اعلام کردن که خدایا نمیخوایمت، فرهنگت رو هم نمیخوایم، نمیخوایم قبول بکنیم، نمیخوایم بپذیریم. و پروردگار با ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم جواب داده حالا که شما منو نمیخواین، فرهنگمو نمیخواین، منم دیگه شما رو به عنوان بندم نمیخوام. اینه که کیفرتون اینه، حالا که منو نمیخواین دل شما هم دیگه منو نخواد، چون میدونم هم نمیخواین دیگه بستم پرونده پذیرفتنتون و پرونده قبول کردنتون رو نمیخواین، منم نمیخوام. میخواین اذکرونی اذکر کن، اگه واقعا میخواین اوفو به عهدی اوف به عهدکم. در حقیقت اینا مثل ابلیس مقابل خدا سینه سپر کردن و چنان که ابلیس پاشو توی کفش کرد که سجده نمی کنن، اخرجم که بهش زدن بازم گفت سجده نمی کنن، علیک لعنتی الی یوم الدینم که بهش گفت بازم گفت سجده نمی کنن، لأملأن جهنم منک و من تبعک هم بهش گفت بازم گفت سجده نمی کنم. این غیر حضرت آدم بود که هر دو رو از بهشت اخراج کردن، اما اینا اومدن با چه ادبی گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، حتی اغفر لنا هم نگفتن و ترحمنا ارحمنا هم نگفتن. رو حساب نکف آلون لماتشا میتونی ما رو نیامرزی، میتونی ما رو مورد رحمت قرار ندی، اما اگر این کارو بکنی که اختیارش با خودته، ان لم تغفر لنا و ترحمنا، تو دوچار خسارت نمیشی، لنکونن من الخاسرین. این ادب رو که نشون دادن، این تواضع رو که نشون دادن، این درخواست مغفرت و رحمت رو که به این شکل خواستن، جوابشون رو در جا دادن. فتلق با آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، اما ابلیس نه، شماق اخرج بهش زدن بازم سجده نکرد، شماق رجم رو بهش زدن سجده نکرد، شماق ساقرین رو بهش زدن بازم سجده نکرد، شما به لعنت رو بهش زدن. این اگه بعد از این حرفام سجده میکرد قطعا مثل آدم قبولش میکردن. مرحوم فیض نقل میکنه که موسی بن عمران یه بار از پروردگار پرسید، خیلی اگه این روایت درست باشه خیلی روایت عجیبیه، عرض کرد خدایا این ابلیس که با آدم درگیر شد و نهایتاً با تو، این اگر توبه بکنه قبولش میکنه؟ خطاب رسید قبول میکنم، اگه دیدیش بهش بگو بره به قبر آدم سجده کنه، به عنوان سجده بر آدم من او رو میپذیرم. ابلیس رو دید موسی بن عمران، گفتش که دلت میخواد از این حوزه لعنت و رجم و من الساغرین و ملوم و مدهور و محصور و کلی باران بلا روش باروندن و خودشم باعث شد، دلت میخواد از این فضا بیای بیرون؟ گفت دلم میخواد، بالاخره جهنم ما رو ببرن خیلی مشکله. گفت خداوند میگه برو اینجور سجده کن، نه حرف اونو وسط نیار، کاری دیگه میخوای برای آمرزشمون ما حاضریم بکنیم، اما اینکه برو و به او سجده کن، نه ما از این قرار دادا نداریم با پروردگار. واقعا حالا یه همچین موجود لجباز متکبری بازم باید پروردگار بهش بگه نمیخوای منو، من تو رو میخوام. اینجا چقدر زیبا میگه بابا طاهر باریکالله، چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی اذکرونی اذکر کن، اوف به عهدی اوف به عهد کن، که یک سر مهربونی درد سر بی، که یه طرفه من یکی رو دوست دارم اونم دائم میگه نمیخوامت، نمیام، جواب نامتو نمیدم، جواب تلفنتو نمیدم، خونت نمیام، حاضر نیستم باهات حرف بزنم. در حدی آدم حجت رو بر طرف تمام میکنه، ولی لطف حق با تو مدارا کند 40 سال 50 سال، ولی چون که از حد بگذرد رسوا کند، هی او بگه میخوامت. حتی بعد از این موارد ببینید چقدر قرآن آدم رو قانع میکنه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا و یستضعف طائفتا منها، یستضعف فعل مضارعه، یعنی کار دائمش این بود که مردم رو به استضعاف بکشه. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، خب این 5 گناه کبیره سنگین حالا چند سال طول کشیده نمیدونیم، اما من خودم عادتم اینه عددها رو در منبر حد اقل میگم که برای مردم راحت تر قابل باور باشه. حالا این که رو منبر آدم به یه قد آدم 200 متر بوده، خب خیلی خنده داره برای مردم. پروردگار خودش درباره آدم میگه ازا سویته و نفخت و فیه من روحی سواک فعدلک، این با 200 متر نمیسازه، نه. یا مثلا روز عاشورا 100,000 نفر کربلا بودن، امام حسین حدود 40,000 تاشونو کشت، کاخه هر کشتن یه دقیقه هم که طول بکشه تا شمشیر رو بلند کنه و بزنه و یارو رو لطوپار بکنه این میشه 40,000 دقیقه. کارو از امور طبیعی نباید کشید بیرون. حالا فرعون 50 سال این جنایاتو کرده، اما پروردگار بازم محبتش و خواستنش هست که در تور به موسی و هارون میگه اذهبا الی فرعون. چقدر کلام ادب درش موج میزنه، انه تگا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. اینجا لعله به معنی امیده، یعنی واقعا اگه موسی و هارون اومدن این یتذکر و یخشا تحقق پیدا میکنن. خب رفاقت میشد دو طرفه، محبت میشد دو طرفه، کارم که دست پروردگار بالاخره میبخشیدش و اونایی هم که ازش ستم دیده بودن بعد بخشیده شدن، خود پروردگار روایت هم داریم یرزل خسما، حقدارانی که حقشون پامال شده بلده چه جوری راضی کنه خسما رو. ولی وقتی که موسی اومد گوهان یه چوپون گلیم پوش رو نگاه کن، با یه دونه چوب دستی اومده با فرهنگ ما و با حکومت ما و با قدرت ما و اینا رو اول کار گفت مسخرم کرد و بعدم که جادوگران اومدن و جادوشون باطل شد برگشت به جادوگران گفت بزرگ شما، رئیستون، معلمتون این موسی و هارونه. آخه درگیری دیگه به اوج رسید از طرف فرعون با پروردگار. بازم خداوند متعال روزنه های دل اینو نگر داره، خب این روزنه ها باز بمونه و کاری نمی کنه. کاری نمی کنه. این دل دیگه باید از کار انداخته بشه به این معنا بالاخره نمی خواهی منو؟ نمی خواهمت. این ختم علی قلوبه، پذیرش نداری؟ دیگه نداشته باش، عیبی نداره. و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون، نمی خواهی حق بین باشی؟ معجزه رو میبینی میگی هازا سهرون مستمر، اجده ها رو میبینی میگی جادو. نمیخوای که ببینی این کار حقه و با قواعد جادو نمیسازه. تو نهج البلاغه است. اینم از عجایب پستی انسان هاست که امیر المؤمنین میگه اقوام نزدیکمون، عموها، داییها، پسر عموها، پسر عمه‌ها، پسر داییها، نمیدونم نوه عمه‌ها، اقوام نزدیکمون. یه روز اومدن پیش پیغمبر، همینایی که لا یؤمنون میگه خدا، میدونم لا یؤمنونن، اختیارن هم لا یؤمنونن، گفتن اگر این بار، حالا بعد اون همه معجزاتت، به این نخل خورما بگی بیاد نزدیکت، ما به تو ایمان میاریم. و برای این که خداوند متعال همه میدونا رو به آدم میده، همه حجتا رو برای آدم ظاهر میکنه، پیغمبر مجاز شد به درخت بگه بی جلو. تو نهج البلاغه است، درخت زمین و شکاف، امیر المؤمنین میفرمد انقدر اومد جلو که شاخ و برگش روی صورتهای من و پیغمبر حس میشد. پیغمبر فرمود خب این درخت، گفتن یه پله دیگه برای ما، یه چشمه دیگه، بگو از وسط نصف بشه، نخل از وسط نصف. گفت خب نصف شد دیگه. گفتن یه چشمه دیگه نشون بده، بگو به هم به چسبه این اولش بشه، به هم چسبیده این اولش. گفتن بگو برگرده سر جاش. به نخل امر کرد، نخل عقب گرد کرد، رفت همونجایی که کاشته بودنش و دیگه چیزی نمونده بود. پیغمبر فرمود ایمان بیارین. امیرالمومنین میگه یه نفرم نبا، کل قوم کشامون بلند شدن، گفتن جادوگر مثل تو تو دنیا نیومده، تو تک جادوگری واقعا. اینا رو خدا چیکار کنه؟ بازم درهای معنویت و رحمت و باز بذاره تو قلبشون. آخه این پنجره و روزنه ای که هیچ کاری صاحبش نمیذاره از دستش بر بیاد، این ختم رو تمام زمینش رو بل اختیار خود اینا ایجاد کردن و انجامم گرفت. خب این یه معنای ختم بستن به این شکلی که معنی کردم. خب این معنا رو گاهی، بعضی از معانی رو گاهی آدم از افراد بی سواد لات هم یاد میگیره، اونا خیلی قشنگ گاهی ماف ضمیرشون رو میگن، نمیخوای منو به درک، منم تو رو نمیخوام، برو بیرم حوصله داری. بین پروردگار و کفار یه همچین برخوردی پیش اومده که حالا قرآن به تعبیر ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم آورده. یه معنا که به نظرم معنی جالبی هم هست صاحب مجمع البیان داره، که واقعا از این تفسیر غافل نباشید، خیلی تفسیر خوبیه، که اولین باری که این تفسیر رو شلتوت مرجع تقلید اهل تسنن در مملکت مصر دید به قدری خوشش اومده بود. خود شلتوت هم یه تفسیر داره، انقدر لذت برده بود که دستور داد و پاشم وایساد به خرج اوقاف مصر، با مقدمه خودش در مصر چاپ کردن. شلتوت آدم با انصافی بود و با هدایت مرحوم آیت الله لطمای بروجردی، با اینکه همدیگر ندیده بودن، با کتابای شیعه خیلی آشنا شد، که کتاب خلاف شیخ طوسی رو در مصر داد چاپ کردن، کرسی فقه جعفری در الازهر گذاشت، بعد 1500 سال فتوا داد که تعبد به مذهب شیعه در معاملات، در عبادات و در هر امری جایز قطعیه. دادگاه مدنی مصر رو وادار کرد طلاق شیعه رو به جای طلاق اهل تسنن اونجا حاکم بکنن. حالا خدا رحمتش کنه، آدم خیلی بزرگواری بود، این مجمع بسیار کتاب عالیه و به نظر من اگر به مباحثه گذاشته بشه، زمان طلبگی ما کارهای خوبی در قم بود. من حالا اونایی رو که دیده بودم، مثلا یه دور از بعد لمعه خوندن ما طلبه ها اون زمان تو همین فیضیه، تو دارالشفا، تو سهم، عروت الوثقا رو مباحثه میکردیم، یعنی یه مسئله دون حسابی میشد، تو تحف العقول رو از اول تا آخر مباحثه میکردیم، که خیلی هم برامون سودمند بود، با روایات آشنا میشدیم. تفسیر وقتی المیزان در اومد جای مجمع رو گرفت، ولی مجمع رو مباحثه میکردیم. مرحوم علامه به مجمع خیلی نظر داشتن. مجمع جلد 1 صفحه 96، این چاپی که من دارم، حالا شما در ختم الله علی قلوبهم خیلی آسونه، میتونید ببینید. منهج الصادقین که 400 سال قبل نوشته شده در کاشان، جلد 1 صفحه 151. فخر رازی در اهل سنت، جلد 1 صفحه 50، چون مقدمات فخر مفصله. کلمه ختم رو به معنی شهادت و گواهی گرفتن. خب معنی آیه چی میشه؟ معنی خوبیه، معنی لطیفیه، و اینام بیرا نمیگن، یعنی حتما از نظر لغوی خیلی به اصطلاح پیگیر بودن تا این معنا رو ذکر کردن. یعنی چی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم؟ ببینید چقدر زیبا معنی کردن. خدا بر دل اینان و گوششون گواهی میده، ختمه یعنی شهده، بر این که کفر شنان در اینا بتون آرمه شده که دیگه کلنگ وحی و تیشه نبوت هیچی از این دل و گوشو نمیتونه بکنه و تغییر بده. خون و پوست و گوشتشون در لجنزار کفر چنان فرو رفته که وحدت پیدا کرده. به این خاطر خدا گواهه که حق را در هیچ زمینه ای نمیپذیرند. خب این معنی ختم. سمعم که عرض کردم مفردیست که دلالت بر مفرد داره، بر تثنیه داره و بر جمع، چون مصدره. اغلبم پروردگار مهربان عالم این سمع رو مفرد در قرآن مجید استعمال کرده، در روایاتمونم همینطور. کجا اومده؟ کجا؟ یکی از یه آخوندی پرسید که حکم حرمت ریشته راشی تو قرآن هم هست؟ گفت بله هستش، در این آیه من ترش ریشن فهوه مخالفون لده او برده که یعنی اینجورم قرائت شده؟ نه، حالا ببینید قرآنایی که دست کل مسلمینه که هیچ کدوم اسما حتی چاپ هم نکردن، تو قرآنای خطی هم نیوردن، حالا کجا آوردن نمیدونم. درست. و حالا ابصارهم غشاوتون، این آیه رو امروز تمامش بکنیم. این چشمم خب معلومه، خیلی هم معلومه که چشم دل در مقابل شر امال قلوب، و الا چشمشون که پیغمبر رو میدید و اجده شدن چوب رو میدید و دونست شدن ماه رو میدید و جلو اومدن درخت رو میدید. یعنی نه، نوشته های دوستان نشون میده. حالا نوشته های دوستان نشون میده من آدرس همه آیات رو گفتم. حالا آدرس رو بگیم، میترسیم شما بری پیدا کنی خیلی خیلی چیز گیرت بیاد. آدرس همه خزانه ها رو که نباید داد. بله، این لغت قشا و معنوی استعمال شده و کلمه قشا و داره که هم در امور مادی استعمال داره هم در امور معنوی. قرآن در هر دوش استعمال کرده. و لیل ازا یقشا، آدرس سوره لیل اولین آیه. یقش لیل نهار، آدرس اعراف آیه 54. این مادی. معنوی جعل علی بصرهی، چون آیه درباره یه نفر داره صحبت میکنه، قشاوتن جاسیه آیه 24 در سوره یاسین که دیگه این آیه رو همه حفظن، جعلنا من بین ایدیهم و من خلفهم سدن فاغشیناهم، چشمشون رو پوشوندیم، فهم لا یبصرون، حق بین نیستن. خب نیستن دیگه. حالا خیلی جالبه تو زمان خودمون یه عده‌ای این چشمشون اصل انگار وقف فوتبال و والیبال و فیلمای سینما و ماهواره و امور دیگره. حالا اگه همینا رو بیاریم قم بگیم آقا قم برای علم این کارا رو کرده، برای تربیت کردن حکیم این کارا رو کرده، برای تربیت کردن فقیه این کارا رو کرده، برای رسوندن صدای دین به جهان این کارا رو کرده، نهایتا همه رو که بهش میگی بر میگرده میگه آقا اگه اینا نبودن باز بهتر بود، چون کل مملکت رو اینا خراب کردن. حالا هیچ جاش هم ما خراب نکردیم، ما دیگران خراب کردن و دیگرانی که تقوا رو رعایت نکردن خب اصلا قبول نمی کنن، یعنی می بینن و نمی پذیرن، یا قرآن رو می بینن نمی پذیرن. خیلی هم عجیبه تو اخ کنوناشون میان، من دیدم گاهی تو کتاب فروشی بودم، کرواتی ریشته راشیده با زن بعد حجابش اومده میگه آقا زیباترین قرآنی که چاپ شده، میگه آقا گرونه، میگه من چقدر، میگه 10,000 تومان، میگه چه بده، برای عقد دخترم میخوام. حالا زنش لخ، دخترش لخ، خودش بیدین، قرآنو میبینه و نمیپذیره. اینا ولهم عذاب علیم، ولهم این خیلی تعبیر جالبیه، براشون عذاب علیمه. این سفره رو کی انداخته؟ خودشون. چرا؟ چون لا یؤمنون بودن. چرا ایمان نیاوردن؟ اجباری بوده لا یؤمنون؟ اگه اجباری بوده عملم تنظر هم معنی نداره، سوا اون علیه مثل اجباری باشه پیغمبر و انذار معنی نداره. عذاب علیم به معنی شکنجه دائم و مستمره که توأم با درد و فشاره در دنیا برای کافران، یا به صورت کشته شدن به دست مؤمنان که جون کندن بدی دارن. شما جون کندن اینا رو تو سوره مبارکه به نام پیغمبر نگاه بکنید، داره که قبل از این که روح از بدن اینا جدا بشه، فرشتگان ما بر پشت و بر روشون ضربه های از تازیانه های اون طرف میزنن، بعد میمیرن، یا بلاهای آسمانی مثل قوم عاد و ثمود و دیگر اقوام، یا نه عذاب علیم آخرتیه که فوق العاده سنگینه. یکی دو روایت هم عنایت بکنید، خیلی روایات جالبی. ابراهیم ابن ابی محمود نقل در عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 123 از حضرت رضا پرسید این ختم الله برای چی؟ حالا من که 2 روزه دارم شرح میدم، حضرت فرمود الختم و قوت تبع علا قلوبهم، یه مهر برگشت نداشتن به این قلب زدن که بابا رنج برا صاحب این دل نکش، این برنگشتنش ثابته، لا یؤمنونش ثابته. هوت تب و علا قلوب الکفار عقوبتن علا کفرهم. یه روایت هم ابوذر در باب ختم از رسول خدا نقل میکنه که اهل تسنن هم نقل کردن، روایت بسیار جالبیه. انشالله روز یه شنبه هفته و چون شنبه که عید قربانه، خواستیم وارد بحث منافقین ملعون بشیم، این روایت رو هم برای نورانیت قلبمون میخونم و میپردازیم به آیات مربوط به منافقین انشالله. اون تب و این نویشتر
زن که سادگی باشه.
امیر المؤمنین میفرمان گرفتن قناعت از اون ماست،
یعنی بازم زندگی مادی شده.
نه نه، این تنگی مربوط به آن